ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون میگوید ایران در حال حرکت به سوی دیکتاتوری نظامی است. فرانسه و روسیه گفتند ایران مبنی بر دریافت پیشنهاد جدید برای مبادله با سوخت هسته‌ای را تکذیب کرد. دادستان تهران میگوید فرزند مهدی کروبی در روز 22 بهمن بازداشت نشده بود. سلام ما از استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بر شما هر جایی که هستید. ساعت به وقت ایران 7 شب هست و در مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه 26 بهمن ماه باز هم یک ساعت با شما خواهی بود. آزاده اسدی هستم، در طول این یک ساعت مجله که همکارانم تهیه کردن با شما هستم. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، از داخل ماشینتون، توی خیابون یا توی جاده یا از سوی خونه هاتون، حتما میدونید که در این بخش با انواع گزارش ها، تحلیل ها، مصاحبه ها و خبرها از استودیوی رادیو فردا با شما خواهیم بود. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. شاهین بشیری آماده و قبراق توی استودیو هست و قراره مروری داشته باشه بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی امروز. شاهین جان سلام بر تو. در این سرمای زمستونی ما منتظر خبرها هستیم.
سلام. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دولت باراک اوباما بر این باور است که ایران در حال حرکت به سوی دیکتاتوری نظامی است. خانم کلینتون در سخنرانی در دانشگاهی در قطر اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقویت قدرت خود به گونه‌ای مؤثر در مسیر جایگزین شدن برای دولت پیش می‌رود. هفته گذشته خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اموال یک سردار سپاه و 4 شرکت وابسته به این نهاد نظامی را در آمریکا مسدود می‌کند. هیلاری کلینتون در سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تلاش است تا حمایت این کشورها را برای اعمال دور تازه تحریم علیه ایران جلب کند. در حالی که صبح امروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دریافت پیشنهاد جدید مبادله سوخت خبر داد، ساعتی بعد روسیه و فرانسه ارائه چنین پیشنهادی را تکذیب کردند. وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد تنها پیشنهاد رسمی داده شده به ایران پیشنهادی است که ماه اکتبر سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را به ایران ارائه داده بود. به گفته وزارت خارجه فرانسه تهران هنوز پاسخ راضی کننده ای به این پیشنهاد نداده است. همچنین بنابر گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه ارائه پیشنهاد تازه به ایران را برای مبادله اورانیوم غنی شده رد کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که روسیه، آمریکا و فرانسه تنها از پیشنهادی که پیشتر به ایران داده شده بود حمایت کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی فرزند مهدی کروبی صادر نشده بود و اگر او این ادعا دارد که بازداشت شده است باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند. دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مطلع شدیم که چنین شخصی اصلاً بازداشت نشده است. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از آزادی بازداشت شدگان روز 22 بهمن خبر داد. این در حالی است که روز شنبه فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از شکنجه و تهدید فرزندش علی کروبی در بازداشت خبر داده بود و از او خواسته بود تا دیر نشده به داد جوانان بازداشت شده برسد.
شاهین بشیری بود، خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه مجله در طول 55 دقیقه آینده منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی در مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. بررسی نقض حقوق بشر در ایران در اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل. آیا معترضان و مخالفان می‌توانند در پروسه این نشست سندهایی را ارائه کنند؟ بزرگداشت رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سالروز ترور او در بیروت با حضور هواداران جنبش سبز رنگ و بوی دیگری گرفت. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. پرونده هسته‌ای ایران در چه وضعیتی است؟ آیا تحریم‌های جدید علیه ایران واقعاً عملی است؟ بررسی اعدام افرادی که در سن کودکی مرتکب قتل شدند. در گزارش ویژه امشب به این موضوع خواهیم پرداخت. همه اینها همراه با آخرین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امشب. همونطور که در خبرها شنیدید، اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد صریح کشورهای غربی از جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر در ایران همراه شده. این اجلاس امروز دوشنبه در ژنو برگزار شد. همکار ما بهروز کارونی در ژنو حضور داره. دقیقه پیش با اون صحبت کردم و ازش خواستم مروری داشته باشه بر اتفاقای امروز در نشست ژنو در اولین روز این اجلاس.
جلسه امروز صبح شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با سخنان نماینده جمهوری اسلامی ایران محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه شروع شد. او در سخنان خودش به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی پرداخت و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در صدد ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران هست و در این رابطه بسیار تلاش کرده. سایر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هم در نوبت‌های مختلفی که وقت سخنرانی داشتند از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کردند و در مواردی از جمله مثلا موارد مربوط به بهائیان گفتن که بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارن و گروهی که بازداشت شدن فعالیت‌های فرقه‌ای داشتن، یا در مورد مثلا مسائل مربوط به مدافعان حقوق بشر اعلام کردن که هیچ مدافع حقوق بشری زندانی نیست. بعد از اون نوبت سخنان نمایندگان کشورهای مختلف رسید که هستند در شورای حقوق بشر سازمان ملل که در دو گروه وجود داشت این اظهار نظرها و یا پیشنهادها. گروهی کشورهایی که حمایت میکردن از ایران مثل کوبا، ونزوئلا، چین، نیکاراگوا و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه قرار دارند و اونا عملکرد ایران رو در زمینه حقوق بشر مورد ستایش قرار دادند و در این حال خیلی اشاره داشتن به اینکه عملکرد ایران در زمینه تامین آموزش همگانی و بهداشت خیلی خوب بوده و باید اونها رو با جامعه جهانی در میون بگذاره. از طرف دیگه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و گروه دیگری از کشورها انتقاد کردند از وضعیت حقوق بشر، از جمله در مورد بهائیان، بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌ها، هم اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیر و یا اعدام کسانی که 18 سال مرتکب جرم شدن و بعد از 18 سال اعدام شدن. در این حال اونها انتقاد کردن از نقض آزادی بیان، آزادی اجتماع و آزادی مطبوعات و خواستار آزادی زندانیان شدن و یا محاکمه عادلانه اونها و نیز تاکید خاصی داشتن روی اعزام گزارشگران سازمان ملل متحد به ایران.
آیا تظاهرات یا تجمعات اعتراض‌آمیزی که قرار بود از قبل سازماندهی شده بود که امروز برگزار بشه و کاروان‌های اعتراضی هم به سمت ژنو به راه افتاده بودند، امروز موفق شدن اعتراض خودشون رو نشون بدن در اطراف نشست؟
بله، صدها نفر در یک تجمع اعتراضی شرکت داشتن. چادر بزرگی هم اینجا زدند که به مدت 3 روز خواهد بود، یعنی تا پایان کار اجلاس در روز چهارشنبه. و امروز سخنران بسیاری از گروه‌های مختلفی که نمایندگان به اینجا فرستاده بودند صحبت کردند. همزمان با این گردهمایی البته کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار شد با شرکت عبدالکریم لاهیجی، هادی خائنی، دیان علایی، مقام‌هایی از سازمان عفو بین‌الملل که اونها هم به سخنان نمایندگان ایران پاسخ دادند، از جمله در مورد بهائیان، در مورد مدافعان حقوق بشر و گفتند که حقوق اقلیت‌های مذهبی نقض میشه، مدافعان حقوق بشر در زندان هستند و در این حال اشاره کردند به بازداشت‌های بسیار زیادی که توسط نیروهای وزارت اطلاعات، بسیج و سپاه پاسداران و لباس شخصی‌ها صورت گرفته و ابراز نگرانی کردند از احتمال تکرار اعدام‌ها، چون یک سری از احکام اعدام هم صادر شد بعد از انتخابات ریاست جمهوری.
بهروز کارونی بود در ژنو که مروری داشت بر نخستین روز از نشست 3 روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس. اما همونطور که شنیدید در صحبت‌های همکارم بهروز، بعد از نشست ژنو مصاحبه مطبوعاتی هم برگزار شده. بهروز کارونی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر که در این مصاحبه مطبوعاتی در حاشیه نشست حضور داشته، صحبت می‌کنه. عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه مسائلی در ارتباط با حقوق بشر مطرح نکردن. اونها این مقدار تبلیغات کردن در اینکه مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌ها به چه گونه است، شکنجه منع شده، در مثلا قوانین ایران تمام متهمان حق دارن وکیل داشته باشن، جلسات محاکمه علنی است، محاکمه ها در چند مرحله برگزار میشه. یعنی چیزایی که گفتن در حوزه تئوری بود. شما میدونید پس از اینکه لاریجانی بخش اول صحبتش رو کرد، سوال‌های هیئت‌های نمایندگی شروع شد و هیئت‌های نمایندگی به خصوص کشورهای غربی سوال‌های خیلی دقیق می‌کردن در ارتباط با شکنجه، چگونه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی حتی اسم زندان کدیزک هم بردن، چند تن کشته شدن بر اثر شکنجه، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، درباره دادگاه‌هایی که از تلویزیون نشون دادن، دادگاه‌های غیرعلنی که مردم رو ناگزیر می‌کنن اعتراف بکنن، درباره مجازات اعدام در ایران و بالا بودن رقم اعدام در ایران، درباره مجازات افراد زیر 18 سال و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به هیچ یکی از این پرسش‌ها پاسخ ندادن. اونها قضیه رو سیاسی کردن. آقای لاریجانی فقط تونست بگه که بله، ما هم نمیگیم که ایران درباره حقوق بشر در پرونده‌اش هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در همه دنیا وجود داره، در کشور ما هم وجود داره، ولی ما وقتی با خبر شدیم که یکی از زندان‌هامون با استانداردهای بین‌المللی تطبیق نمی‌کنه، اون زندان رو بستیم، ولی گوانتانامو همیشه بازه. غافلن که امروز شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در آمریکا رسیدگی نمی‌کنه، برای ایران صحبتی میکنه. تا تونستن قضیه رو سیاسی کردن و به هیچ یک از سوالهایی که هیئت‌های نمایندگی در ارتباط با مسائل دقیق و وضعیت حقوق بشر کردن پاسخ ندادن.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران وجود مدافعان حقوق بشر در زندان رو تاکید کردن. شما مورد خاصی دارید که به اون اشاره بکنید؟
ما دیروز یک سندی رو فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر منتشر کردیم به طور دقیق درباره مدافعان حقوق بشر. ببینید دیگه مدافعان حقوق زن، باره هدایت، شیوان زرآهاری، مدافعان حقوق بشر احمد زیدآبادی، محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران، گزارشگران حقوق بشر که تمامشون دستگیر شدن. در حال الان در اونجایی که ما اطلاع داریم بیش از 70 مدافع حقوق بشر در ایران در زندان هستند، ولی به تعبیر آقای لاریجانی و همکاران و همیارانش، اینها مدافع حقوق بشر نیستند، اینها یا تروریستند یا کسانی هستند که از کشورهای خارجی، کشورهای غربی پول گرفتن و در ایران جنجال و آشوب کردن. بنابراین اینجاست که مشکل ما با آقای لاریجانی و همکاران آقای لاریجانی مشکل اینه که اونها اون تعریفی که ما از مدافع حقوق بشر قبول داریم نمیپذیرند و اونها تمام اینها رو بهشون عنوان دست پرورده سیاست‌های غربی یا تروریست میزنند.
آقای لاهیجی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران پیام این اجلاس و همینطور تظاهراتی رو که در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد رو درک می‌کردند یا درک می‌کنند یا خیر؟ به نظرتون؟
من فکر می‌کنم هیچ هیئت نمایندگی همه بیشتر جمهوری اسلامی نمیتواند به بازتاب رسانه‌ها توجه نکنه و حساسیت نداشته باشه. مسلم است که این تلاش ها مؤثر بوده، مؤثر هست. به خاطر همین جمهوری اسلامی اینقدر از خودش حساسیت نشون میده که مثلا بی بی سی یا رادیو فردا رو در نتونن ببینن یا نشنون. تعدیس که الان بیش از 60 روزنامه نگار، خبرنگار در زندان های جمهوری اسلامی هستن. بنابراین این نقشی که الان رسانه های خبری در دنیا داره، به خصوص در انقلاب رسانه‌ای که صورت گرفته، از چشم هیچ یکی از هیئت های نمایندگی و عقیده من پوشیده و مکتوم نیست. هرچه این تلاش ها، پوشش ها و این اعلام همبستگی بیشتر بشه، مسلم تاثیر بیشتری بر هیئت های نمایندگی هم خواهد داشت.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر، در حاشیه نشست سه روزه شورای حقوق بشر در سازمان ملل در سوئیس به سوالات همکارم جواب میداد. بهروز کارونی. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 7:13 شب به وقت ایران هست و گزارش بعدی ما در مورد پرونده هسته‌ای ایران هست که بعد از گذشت 45 روز از سال نو میلادی می‌خوایم ببینیم در کجا قرار داره و آخرین وضعیت حاکم بر اون چیه. اینکه کشورهای غربی صحبت از تحریم‌های جدید علیه ایران می‌کنن تا چه حد به واقعیت نزدیکه. رضا الفت گزارش میده.
اولین جلسه کشورهای عضو گروه 5+1 در سال 2010 در اواسط ژانویه و در نیویورک برگزار شد. اما این جلسه بدون هیچ تصمیمی پایان یافت. بعد از نشست معلوم شد که کشورهای غربی از جمله آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران بودند، اما چینی‌ها خواهان ادامه مذاکرات با ایران هستند. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل عدم همراهی چینی‌ها با سایر اعضای گروه 5+1 در این مرحله می‌گوید:
با آغاز سال نو میلادی آزادی و در اصل پایان اون مدت زمانی که دولت جدید آمریکا به ایران فرصت داده بود تا علائم مثبتی از خودش نشون بده، پروسه آغاز مذاکرات برای به کار انداختن تحریم‌های جدید آغاز شد. ولی در 30 روز اول به این علت که ریاست شورای امنیت با چین بود، پیشرفت زیادی در چارچوب سازمان ملل و شورای امنیت و مذاکرات 5+1 صورت نگرفت، زیرا که چین راضی نبود که این پروسه پیش بره. دولت چین عدم همکاریش با دیگر اعضای 5+1 اونقدر ارتباط مستقیم به پرونده هسته‌ای ایران نداره که مرتبط بشه به مشکلاتی که خود چین در رابطهش با آمریکا به خصوص داره. مثلا فروش 6 میلیارد دلار اسلحه از سوی آمریکا به تایوان رو شد و یا مشکلاتی که در زمینه‌های اقتصادی میانشون به وجود آمده و یا مسائلی از قبیل مداخلات گوگل و یا اتهاماتی که گوگل به مقامات چین در اون مملکت زده، همه اینها تنش‌هایی رو ایجاد کرده که رغبت همکاری چین با غرب رو به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و چین به دنبال این هستش که امتیازاتی در اون راستا به دست بگیره قبل از اینکه بخواد در ارتباط با پرونده ایران که میدونه برای غرب داره اهمیت ویژه‌ای همکاری بکنه.
اما بعد از نشست نیویورک معلوم شد که برخلاف چینی‌ها، روس‌ها به غربی‌ها در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نزدیک‌تر شدند. در 22 ژانویه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از تصمیم ایران در نپذیرفتن پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت راکتور تهران، خواستار تلاش بیشتر برای حل این مسئله از راه مذاکره شد. اما در این حال از امکان طرح قطعنامه‌ای برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران سخن گفت. در 10 فوریه واشنگتن دامنه تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران را گسترش داد و یک مقام ارشد قرارگاه ختم الانبیا و 4 شرکت وابسته به آن را به فهرست تحریم‌های یکجانبه خود اضافه نمود. در 9 فوریه نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ طی چند هفته آینده مجموعه‌ای از تحریم‌های جدی را علیه ایران آماده خواهند کرد، زیرا خط مشی اتمی ایران برای جامعه بین‌المللی غیر قابل قبول است. در 11 فوریه و در مراسم سالگرد انقلاب ایران، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که اولین محموله سوخت 20% تولید شده در ایران تهیه شده است، خبری که با واکنش منفی کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه روبرو شد. همچنین در 12 فوریه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به چین هشدار داد که اگر پکن از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت نکند، تحت فشار کشورهای غربی قرار خواهد گرفت. با این وجود آمریکا به اعمال فشار بر چین اکتفا نکرده و در 14 فوریه خانم کلینتون در تلاش برای جلب حمایت کشورهای عرب به تشدید تحریم‌ها علیه ایران به منطقه سفر کرد. وی در اولین مرحله این سفر 3 روزه وارد قطر شد و قرار است امروز به عربستان سعودی برود. خانم کلینتون در دوحه گفت:
ایران انتخاب‌های محدودی برای جامعه بین‌المللی باقی گذاشته است، ولی به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز خود متحمل هزینه‌های گزافی خواهد شد.
همزمان با آن، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز فشار سیاسی و روانی موجود بر چینی‌ها را افزایش داده و گفته است:
ما از حمایت همه برخورداریم، از روسیه گرفته تا اروپا، و به باور من از حمایت چین نیز برای ادامه اعمال تحریم‌ها و منزوی کردن ایران برخوردار خواهیم شد.
اکنون 5+1 در کجای کار قرار دارد و به چه سمتی خواهد رفت؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، در این باره چنین میگوید:
هم فرانسه و هم امریکا هر دوشون با جدیت دنبال این طرح هستن و پیشنهاداتی هم شده، تغییراتی هم در پیشنهاد اولیه داده شده. اطلاعاتی که عمومی است و همه میدونن این است که همانند 3 قطعنامه قبلی، این بار هم اساس تحریمات بیشتر تحریم علیه افراد و شرکت‌هایی هستن که به طور مستقیم با برنامه اتمی ایران سر و کار دارن، و با توجه به اینکه تعدادی از این شرکت ها افراد بر اساس قطعنامه‌های قبلی مورد تحریم قرار گرفتن، بنابراین به نظر میرسه که تحریم جدید باید دامنه رو وسیع‌تر بکنه، یعنی به رده‌های پایین‌تر افرادی که در این برنامه نقشی دارن در ایران شامل بشه.
اکنون به نظر میرسد کشورهای غربی به اجماعی در مورد ضرورت‌های تحریم جدیدتر و جدیدتر علیه ایران دست یافتند. روسیه را تا حدود زیادی با خود همراه کردند و فشار بر چینی‌ها وارد می‌سازند تا با پیوستن پکن به این جمع، پیشنویس تحریم‌های جدید علیه ایران را به جریان بندازند. تحریم‌هایی که جیمز جونز، مشاور امنیتی اوباما، گفته است ممکن است به دلیل مشکلات داخلی حکومت ایران حتی منجر به تغییر رژیم در ایران شود.
آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و اینکه تحریم‌های جدید علیه ایران چقدر به واقعیت نزدیک است. رضا الفت در این زمینه گزارش می‌داد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری می‌کنند.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
یک گزارش داریم. آیین بزرگداشت رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، با حضور تعدادی از مردم لبنان روز یکشنبه 14 فوریه همزمان با سال روز ترور او در میدان شهدای بیروت برگزار شد. در این مراسم هواداران جنبش سبز ایران که مقیم لبنان بودند هم حضوری گسترده داشتند و با توزیع بیانیه‌هایی هر گونه خشونت و قتل نفرت انگیز را محکوم کرده و به پرسش‌های حاضران درباره آخرین وضعیت جنبش سبز در ایران جواب می‌دادند. آرش حسن نیا در این زمینه گزارشی تهیه کرده.
هرچند جنبش سبز در ایران با اعتراض به نتیجه انتخابات و بحث بر سر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، اما این جنبش به سرعت در شعارهای خود دیگر انتقادها و خواستهای فروخورده گروههای مختلف را نیز جای داد تا در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات گاه حتی دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد نیز مورد انتقاد قرار گیرد و معترضان شعارهای از این دست را در کوچه ها و خیابان ها سر دهند. واکنش اعتراضی به کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به گروه شیعه حزب الله لبنان در سال‌های اخیر و از سوی دیگر شایعه حضور نیروهای این گروه لبنانی در خیابان‌های تهران برای سرکوب معترضان، هواداران جنبش سبز را چنان برآشفت که شعار غالب روز قدس امسال به این شعار تغییر یافت که
جانم فدای ایران.
اما این شعار با واکنش‌های تند حامیان دولت و محافظه‌کاران روبرو شد که آن را شعاری ساختارشکنانه خواندند. پس از این اعتراض‌ها این شعار به سرعت به شعار هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران تغییر یافت تا ایرانیان سبز مقیم لبنان بتوانند با حضور در مجامع دانشگاهی لبنان و دیگر محافل روشنفکری این کشور صدای جنبش سبز را در لبنان نیز تنین انداز کنند. روز یکشنبه هواداران جنبش سبز در لبنان در مراسم 14 فوریه سال روز ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان که همه ساله در میدان شهدای بیروت تشکیل می شود یاد و خاطره شهدا و اسرای جنبش سبز را نیز زنده کردند. در این مراسم نمادهای سبز و بیانیه ایرانیان مقیم لبنان توضیح شد و تنی چند از دانشجویان اصلاح طلب ایرانی به سوالات شهروندان لبنانی در خصوص جنبش سبز و وضعیت فعلی ایران پاسخ گفتند. هواداران جنبش سبز همچنین پارچه نوشته‌ای بزرگ را در محل برگزاری این مراسم نصب کرده بودند که تصاویری از امام موسی صدر، رفیق حریری، محمد خاتمی و میرحسین موسوی بر آن نقش بسته بود و شعارهایی در حمایت از جنبش سبز مردم ایران بر آن نوشته شده بود که البته دقایقی پیش از آغاز مراسم ماموران سفارت ایران در لبنان با حضور در میدان شهدا این پارچه نوشته را کندند. اما بیانیه هواداران جنبش سبز به شکل گسترده‌ای در میان حاضران در مراسم توضیح شد. در این اطلاعیه ضمن تأکید بر انزجار از خشونت‌ها و قتل‌های نفرت‌انگیز در ایران و لبنان تأکید شده بود که ملت بزرگ ایران ماهاست در طلب حقوق بدیهی خود و به پاسداشت خون‌های به ناحق ریخته شده جوانان خود فریاد برآورده است. در ادامه این بیانیه با شرح وقایع پس از انتخابات و روند شکلگیری جنبش سبز ایران آمده است که ملت ایران در این چند ماه شاهد بدترین نوع برخوردها با مردم معترض بوده است و دستگیری‌های وسیع، کشته و مجروح شدن بسیاری از مردم و انتقال دستگیر شده ها به زندان‌های مخوف، قتل و شکنجه زندانیان و سرکوب تمام عیار معترضین به تقلب در انتخابات پاسخ کودتاگران به حق طلبی مردم آزاده ایران بوده است. در پایان این اطلاعیه هواداران جنبش سبز در لبنان ضمن پاسداشت آرمان بزرگ تمامی مجاهدان راه آزادی خواهی و عدالت طلبی در سراسر جهان تأکید کردند که با صدایی به بلندای تاریخ فریاد برمی آورند که راه آنان را ادامه خواهند داد تا روزی که نفی و پرهیز از خشونت به صورت یکی از بدیهیات اجتماعی درآید و آیندگان بدانند و باور کنند که جان، آزادی و حقوق مردم محترم است. از محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و پژوهشگر دینی که به تازگی از لبنان به پاریس آمده، میپرسم جنبش سبز چگونه توانسته در کشوری که در 30 سال گذشته تحت نفوذ گسترده نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، جایگاهی بیابد و اصولا نگاه مردم لبنان به جنبش سبز ایران چگونه است؟
دو تا صورت در ذهن مردم لبنان تغییر کرده. صورت اول این که مردم ایران از حکومتشون راضی هن و از شعارهای حکومتشون حمایت میکنن و از حمایتهای اقتصادی حکومتشون از گروههایی مثل حزب الله لبنان هم مردم ایران راضی هن. این تصویر اولی است که تو ذهن مردم لبنان وجود داشت. تصویر دوم این که حکومت ایران یک حکومت یک پارچه و همراه با رئیس جمهوری است که به هر حال به عنوان منتخب ملت ایران معرفی شده. هر دو تصویر به هم خورده و تصاویر جدیدی جایگزینش شده. این تصاویری است که عوض شده تو ماه‌های اخیر و نمودش این تحرکاتی است که داریم می‌بینیم.
محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی.
از طریق تصاویر تلویزیونی، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، فعالیت‌های کسانی که نزد مردم لبنان روزگاری محترم بودند، از دوستان آیت الله خمینی، از این طریق متوجه شدند که نخیر، واقعاً اینجور نیست و مردم ایران از سیاست‌های حکومتشون، سیاست‌های خارجیشون، سیاست‌های جنگجویانه و ماجراجویانش راضی نیستند و به دلیل فشار اقتصادی که ناشی از مدیریت غلط اقتصادی دولت ایران مردم ایران متحمل شدند، راضی به هزینه های دولت ایران برای سایر کشورها هم نیستند و مردم ایران نمیپذیرند که به اعتراف بانک صادرات در لبنان 1,200,000,000 دلار در سال 2006 به حزب الله لبنان کمک بشه، اما در داخل ایران خط فقر روز به روز تعریف جدیدی پیدا بکنه، کارتون خواب ها و خیابان خواب ها بیشتر بشن و ما در آستانه یک فاجعه و بحران اقتصادی در ایران باشیم. مردم فهمیدن بعد از این همه کشته و هزاران زندانی، اینا همه نشون میدن که حکومت ایران یک پارچه نیست و بخشی از مؤسسین جمهوری اسلامی و کسانی که در پارلمان ایران بودند، در دولت ایران بودند، اینها اساساً هیچ اعتقادی به روش‌های خامنه‌ایستی و احمدی نژادیستی ندارند.
با این حساب برهم خوردن آرامش مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران همچون کیهان، از رسیدن موج جنبش سبز به لبنان که بخش عمده‌ای از افکار عمومی آن در سال‌های گذشته همواره تحت کنترل و همسو به گفتمان رسمی جمهوری اسلامی بوده، قابل درک است.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدیم، اما مثل بقیه شب‌ها در مجله شامگاهی فریبرز غریب مروری داره بر خبرهای ورزشی امشب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای اولین بار فاتح مسابقات جام جهانی شد. در فینال این پیکارها شب گذشته تیم کشتی فرنگی ایران با نتیجه 4-3 ترکیه قهرمان جام جهانی سال 2009 را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان با شرکت 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی به مدت 2 روز در شهر ایروان مرکز ارمنستان انجام شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی مسابقات بین المللی جام یاشاردوغوی ترکیه دست یافت. در این رقابت‌ها که با حضور 23 کشور در شهر استانبول انجام شد، جمهوری آذربایجان با کسب 66 امتیاز در سکوی اول ایستاد، ایران با 55 امتیاز دوم شد و ترکیه میزبان هم مکان سوم را به خود اختصاص داد. در شهر ونکوور کانادا مسابقات المپیک زمستانی در حال پیگیری است. در پایان دومی روز از المپیک برف و یخ در جدول مدال‌ها فرانسه با کسب 2 مدال طلا و 1 برنز در ردیف اول ایستاده، آلمان با 1 طلا و 3 نقره دوم است و آمریکا با 1 طلا، 2 نقره و 3 برنز در مکان سوم قرار دارد. طبق برنامه امشب در سومین روز المپیک سفید، سید ستار سید به عنوان اولین ورزشکار ایرانی مسابقه خود را در اسکی 15 کیلومتر کلاسیک صحرانوردی برگزار خواهد کرد. ایران با 3 اسکیباز مرد و 1 اسکیباز زن در 21 دوره المپیک زمستانی حضور دارد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا شب گذشته اتلتیکو مادرید با پیروزی 2-1 در مقابل بارسلونای صدرنشین هم خودش را به منطقه امن جدول رساند و هم باعث نزدیک شدن فاصله امتیازی رئال مادرید به بارسا شد. دیگو فولان بازیکن آرژانتینی اتلتیکو مادرید یکی از گل‌های تیمش را در برابر بارسا به ثمر رساند. دیشب همچنین سویا تیم چهارم جدول با 1 گل تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی اوساسونا را شکست داد. در جدول بارسا با 55 و رئال مادرید با 53 امتیاز اول و دوم هستند. و در فوتبال سری آ ایتالیا هم دیشب اینتر میلان تیم اول جدول در خانه ناپولی تن به تساوی بدون گل داد، اما همچنان به عنوان شانس اول قهرمانی پرچمدار است. دیشب همچنین یوونتوس بعد از 5 هفته ناکامی سرانجام طعم پیروزی را چشید و 3-2 در برابر جنوا به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید. قبل از اینکه بریم سراغ بخش خبری میتونید به تلفن ما زنگ بزنید 2042-02-21-12-41-13. به بخش خبری نزدیک میشیم. تا چند ثانیه دیگه خبرها رو آغاز میکنیم. شاهین بشری توی استودیوست و آماده خبرهاست. به رادیو فردا گوش میکنید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دولت باراک اوباما بر این باور است که ایران در حال حرکت به سوی دیکتاتوری نظامی است. خانم کلینتون در سخنرانی در دانشگاهی در قطر اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقویت قدرت خود به گونه‌ای مؤثر در مسیر جایگزین شدن برای دولت پیش می‌رود. هفته گذشته خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اموال 1 سردار سپاه و 4 شرکت وابسته به این نهاد نظامی را در آمریکا مسدود می‌کند. هیلاری کلینتون در سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تلاش است تا حمایت این کشورها را برای اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران جلب کند. در حالی که صبح امروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دریافت پیشنهاد جدید مبادله سوخت خبر داد، ساعتی بعد روسیه و فرانسه ارائه چنین پیشنهادی را تکذیب کردند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد تنها پیشنهاد رسمی داده شده به ایران پیشنهادی است که ماه اکتبر سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را به ایران ارائه داده بود. به گفته وزارت خارجه فرانسه، تهران هنوز پاسخ راضی کننده‌ای به این پیشنهاد نداده است. همچنین بنابر گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه ارائه پیشنهاد تازه به ایران را برای مبادله اورانیوم غنی شده رد کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفته است که روسیه، آمریکا و فرانسه تنها از پیشنهادی که پیشتر به ایران داده شده بود حمایت کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی فرزند مهدی کروبی صادر نشده بود و اگر او ادعا دارد که بازداشت شده است باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند. دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات متوجه شدیم که چنین شخصی اصلاً بازداشت نشده است. عباس جعفری دولت آبادی همچنین از آزادی بازداشت شدگان روز 22 بهمن خبر داد. این در حالی است که روز شنبه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از شکنجه و تهدید فرزندش علی کروبی در بازداشت خبر داده بود و از او خواسته بود تا دیر نشده به داد جوانان بازداشت شده برسد. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محسن امینزاده معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. محسن امینزاده، رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، هفته گذشته به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام‌های آقای امینزاده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های رسانه‌ای خارجی اعلام شده است. عباس شیری، وکیل مدافع محسن امینزاده، به خبرگزاری ایسنا گفته است که دادگاه پرونده آقای امینزاده را در مورد اتهام توهین به رئیس جمهور مفتوح نگه داشته که پس از رسیدگی به این اتهام خاص قاضی در این باره هم رأی خواهد داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه قرار است سه‌شنبه به ایران سفر کند تا درباره توافق تهران و گروه 5 به علاوه 1 برای مبادله اورانیوم با مقام‌های ایران مذاکره کند. توافقی که تاکنون بی نتیجه مانده است. ترکیه که در سالهای اخیر روابط نزدیکتری با تهران برقرار کرده است، پیشتر پیشنهاد داده بود تا درباره حل مسئله هسته‌ای ایران میانجیگری کند. گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواسته بود تا اورانیوم 3.5% غنی شده اش را برای غنیسازی 20% به کشوری سالس بفرستد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صبح امروز عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر را بررسی کرد. در این نشست گروه اعزامی ایران عملکرد دولت آن کشور را توضیح داد و از آن دفاع کرد. همچنین تعدادی از کشورها با ارائه مدارکی به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند. این کشورها از ایران خواستند تا به مواردی چون اجرای حکم اعدام، شکنجه زندانیان، نبود آزادی بیان و نقض حقوق کودکان و زنان پاسخ دهد. این در حالی بود که کشورهای چون کوبا، ونزوئلا و لبنان از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز رضایت کردند.
شاهین بشیری بود. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید. ساعت 7:35 شب به وقت ایران هست. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب به سر میبریم. مثل بقیه دوشنبه ها گزارش ویژه خواهیم داشت. موضوع گزارش ویژه امشب نزدیک به مواردی است که امروز در نخستین روز از نشست سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده. در بین اتهام هایی که بر سر نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران زده میشه، یک مورد اعدام افرادی است که در سن کودکی مرتکب جرم شدن و اکثر اونها بعد از گذشتن از سن بلوغ اعدام میشن. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا رو توماج تاهباز در همین زمینه تهیه کرده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
به سلول مجزایی می رود، غذای بهتری می گیرد. شب، این آخرین شب، جلوی فرار هیچ ساعت و دقیقه ای را نمی شود گرفت. غذای بهتر و رخت خواب راحت تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابید. صبح نیمه روشن نیمه تاریک، صدای پا از پشت در سلول شنیده می شود. تعداد ضربان قلب بیشتر می شود. نفسها به شماره می افتند. چشمها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان یافت. پاها به سختی حرکت می کنند. به سختی از راه رو تا کنار صندلی چوبی. گردن ناگهان کشیده می شود. ستون فقرات قطع می شوند. پاها بدون اراده حرکت می کنند. چشمها بدون اراده از حدقه در می آیند. پاها دنبال زمینی می گردند که به آن متصل شوند، ولی دیگر زمینی در کار نیست. میگویند هر محکوم به مرگی شب آخر خود را حدس میزند. درست از لحظه‌ای که از بقیه جدایش میکنند، درست از لحظه‌ای که منتظر آخرین معجزه است، به خصوص اگر 18 ساله شده باشد و 2-3 سال زندان را با نماز و دعا و زجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
تنها کشوری که در حال حاضر مجازات مرگ رو برای اطفال زیر 18 سال در نظر میگیره و اعمال میکنه کشور ایران هست.
صدای محمد مصطفی را شنیدید، وکیلی که وکالت پرونده بسیاری از نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد. تا همین 2-3 سال پیش کشورهای مانند عربستان سعودی مجازات‌های اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال جرم می‌کرده بودند صادر می‌کرد، اما همینک در این کارزار تنها ایران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعیت صدور چنین حکمی است، کشوری که میگوید چون این مجازاتی را تعیین نمی کند. البته کودکان زیر سن 18 سال اعدام نمی شوند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه:
اونها رو برای 1-2 سال در زندان ها نگه می دارن، بعد زیر سن 18 سال رسیدن اونها رو اعدام می کنن.
در ایران به جز وکلایی که وکالت پرونده های کودکان را حتی بدون دریافت هزینه می پذیرند، یا سازمان های غیر دولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان که با تشکیل کارگاه و کلاس های آموزشی تلاش می کنند تا افراد جامعه را ترغیب به بخشش کنند، افراد و گروه های دیگری هم هستند که برای جلوگیری از اعدام اقداماتی می کنند. برای گرفتن رضایت خانواده مقتول از شخصیت‌های مذهبی مانند امام جماعت‌های مسجدهای محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی فعالیت می‌کنند. با این همه تنها در بعضی موارد خانواده مقتولین رضایت می‌دهند و مجازات اعدام اجرا نمی‌شود. و اینجا یک پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرم می‌کردند تنها ناشی از قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی است و یا ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دارد؟ در میان شنوندگان رادیو فردا هم کسانی هستند که با اعدام 100% موافقند.
کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه کشور ایران بی عدالتی نمیکنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا باید اعدام بشن.
در ایران چند سازمان غیردولتی و گروهی از فعالان مدنی هدف و تلاششان آموزش و گفتگوست، ترغیب افراد جامعه به گذشت یا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضایت. اما آیا این کافی است؟ برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی تر و آزادی مانند کشورهای اروپایی این دولت بود که نهایتاً پیش قدم شد. عبدالکریم لاهیجی:
زمینه‌های فرهنگی رو دولت باید بیاره. این مسائل منحصر به جوامع شرقیه، حتی کشورهای اروپایی هم تا 20-30 سال پیش به همین وضع بودن. در سال 1981 که میتران رئیس جمهور شد، نظرخواهی‌هایی که از مردم کرده بودن 70% مردم موافق اعدام بودن، ولی نمایندگان این مردم روزی که لایحه لغو اعدام رفت در مجلس با اکثریت آرا مجازات رو منع کردن، لغو کردن. و الان همون جامعه ظرف 25 سال گذشته چنون تحولی پیدا کرده که الان 70% مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نیز بارها اشخاص و سازمان‌هایی که علیه اجرای اعدام کودکان فعالیت می‌کنند را متهم کرده است که از این موضوع بهره برداری سیاسی می‌کنند. در همین زمینه هم شواهدی ارائه می‌کند که در غرب فیلم و خبر و گزارش اشتباه یا مبتنی بر حدس و گمان منتشر شده است.
عاطفه سهاله 22 دو طرف سفر علی. Since she has confessed to this crime and it is her fourth time, we issue the verdict of execution. This is in accordance to the Islamic laws of Iran.
منوچهر ماسوری یکی از فعالان مدنی ایرانی در سوئد است. او و برخی دیگر از فعالان مدنی کمپینی را هدایت می کنند که علیه اعدام، به خصوص علیه اعدام کودکان فعالیت می کند. از خود او بیشتر بشنویم کمپین های خارجی معمولا چگونه فعالیت می کنند.
این اقدامات از تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان های اروپایی، تظاهرات و میادین شهر و پخش اطلاعی و اعلامیه در رابطه با اعدام کودکان در ایران و ملاقات با پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا، تهیه پتیشن، ملاقات با وزارت امور خارجه های کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با رادیوها، تلویزیون و انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سایت و بلاگ.
آنچه منوچهر ماسوری میگوید معمولا در ایران با واکنش منفی حکومت روبرو میشود. جمهوری اسلامی کمپین های نظیر آنچه آقای ماسوری در آن فعالیت میکند را متهم به بهره برداری های سیاسی میکند.
بحث دفاع از حقوق انسانی، حقوق بشره. مسئله خب ممکنه سیاسیه. چرا سیاسیه؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسیه، قانون داره. دولت سوئد یه نامه میده، دولت نروژ نامه شدید و لند میده، دولت ایتالیا یه چیزی دیگه. خب توجه میکنه، رابطه سیاسی باشون داره، رابطه اقتصادی داره و تا به حال نقش داشته.
اعدام ترس ایجاد میکند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر نزاع و دعوای خیابانی و معمولا بدون آنکه بخواهند کسی را کشتند. تا همین چند وقت پیش اعدام این جوانان هم در ملأ عام انجام میشد. صدایی که از شنونده های رادیو فردا را میشنویم.
ما هر روز که تلویزیون رو روشن میکنیم همینجور جوانامون که بالا دارن و تلویزیون نشون میده، هیچکس هم اهمیت نمیده. جوانان بالای دارن، آخه اینا چه گناهی کردن؟ ماها چه گناهی کردن؟ آخه چرا باید اینا این همه زور و قدرت داشته باشن؟ نه اسباب داریم، هیچی نداریم، من میتونیم زندگی بکنیم. هر روز همه جوانه رو ببینیم که تو تلویزیون دارن نشونشون میدن بالای دار دارن تکون میخورن.
در قوانین جزایی نوین مجازات حق شاکی نیست. این را عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر میگوید.
یکی از وظایف دولت مدرن سیاست جزاییه، یعنی مجازات حق هیچ کس نیست مگر حق دولت به عنوان نماینده مردم. اون جیان دیده از جرم فقط میتونه مطالبه خسارت بکنه، خسارت مادی و معنوی که میبینید در تمام کشورها هم هستش. متاسفانه در ایران اومدن قانون قصاص رو که ریشه‌اش در تورات دو مرتبه زنده کردن و بنابراین چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، قتل در مقابل قتل، در حال مثل یک امر کاملا خصوصی، مثل که یک جنسی رو خریدن و حالا میخوان پس بدن یا اینکه گرون خریدن میخوان چونه بزنن.
اما یا واقعا قانون جامع و کاملی در ایران برای جلوگیری از اعدام کسانی که زیر 18 سال جرمی مرتکب شدن وجود دارد؟ محمد مصطفی وکیل:
اون چیزی که من در کشور خودمون میدونم، با توجه به اینکه فعالین حقوق بشر اعتراض‌های شدید و زیاد در مورد حقوق اطفال کردن، الان هم ادامه داره، متاسفانه قانون جامع و کاملی که بخواد حقوق اطفال رو رعایت بکنه، حالا چه در مورد اطفال زیر 18 سال باشه، چه در مورد مجازات مرگشون باشه، چه در مورد مجازات عادیشون باشه، من ندیدم.
در سال 2001 میلادی سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام دست به انجام تحقیقات گسترده ای زد. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرائم و جنایات نمی کاهد. در این حال این تحقیقات نشان می دهند کسانی که دست به جرائمی مانند قتل می زنند در تقریبا اکثر موارد به اعدام نمی اندیشند، چون تقریبا در اکثر غریب به اتفاق موارد مطمئن هستند که به دست پلیس و قانون نخواهند افتاد. این تازه تحقیقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتیجه کار روانشناسان و جرمشناسان روی افراد بالغ و نه کودکان 15-16 سال است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ایران اجرا می شود. گفته می شود که همکنون دست کم 100 نفر از نوجوانان در انتظار اجرای چنین حکمی‌اند. چقدر ممکن است از آن نجات پیدا بکنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است؟ تنها یک اشتباه. چقدر ممکن است یکی از آنها آدمی نزدیک به خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما یکی از شاکیان پرونده‌های اعدام باشیم؟
اعدام افرادی که در سن کودکی مرتکب قتل شدند. موضوع گزارش ویژه مجله شامگاهی رادیو فردا بود که تو موج تاهباز تهیه کننده این برنامه بود. اما گفتگوی ویژه رادیو فردا، در گفتگوهایی که درباره ایران در مجامع بین‌المللی مطرح میشه، در کنار پرونده نقض حقوق بشر به پرونده هسته‌ای ایران هم پرداخته میشه. در این پرونده چین نقش ویژه‌ای رو ایفا میکنه. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوی ویژه این هفته به این پرسش می‌پردازه که چرا چین در برابر افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ایستادگی می‌کند.
آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه امسال، جبهه بندی های تازه‌ای را چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به دنبال داشته است. بازتاب این جبهه گیری ها و تغییر حد و مرزها در شعارهایی دیده شد که در خیابان های تهران و در مخالفت با شعارهای دولتی تنین انداز شد. آن هنگامی که در پاسخ شعارهای حکومتی مرگ بر آمریکا، مردم معترض شعار می دادند مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. اما چرا مرگ بر چین؟ منطقی ترین و ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که مردم معترض اکنون هر دوست حکومت جمهوری اسلامی را دشمن خود می دانند و شاید هر دشمن جمهوری اسلامی را دوست به حساب می آورند. جمهوری چین یکی از مهمترین متحدان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در جهان است. این اتحاد در زمینه‌های زیادی خود را نشان می‌دهد، چه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، آنجا که چین از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران جلوگیری می‌کند، و در زمینه اقتصادی که امروز ایران به بزرگترین بازار کالاهای چینی در خاورمیانه تبدیل شده است و چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است. اکنون بازارهای ایران میدان عرضه بی حد و حساب کالاهای چینی شده است که نتیجه این سیاست ورشکستگی صدها واحد تولیدی ایرانی است که به دلیل یارانه پنهانی که دولت جمهوری اسلامی به واردات می‌دهد و کالاهای چینی به طور ارزان به بازار ایران سرازیر است، توان رقابت از کالاهای ساخت ایران را گرفته است. در کنار منافع اقتصادی و سیاسی، همگونی سیاسی دو نظام هم این دو حکومت را در کنار یکدیگر قرار داده است. برای بررسی روابط ایران و چین پای صحبت مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانکفورت در آلمان نشسته ایم. مهدی خانبابا تهرانی از معدود کسانی است که در دهه‌های پیش از انقلاب در چین می‌زیسته است و با رهبران آن زمان چین از نزدیک آشنا بوده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای تهرانی، چرا دولت جمهوری چین پشت حکومت جمهوری اسلامی ایران ایستاده است؟
این نخستین بار نیست که دولت چین در هنگامه پیکار ملت ایران با نظام سرکوبگر حاکم در ایران جانب استبداد رو میگیره. شاید شنوندگان جوان ایرانی که بعد از انقلاب 57 در ایران به دنیا آمدن ندونن که دولت چین و حزب موسوم به کمونیسم چین در ماه‌های آخر حیات رژیم سابق شاه هم زمانی که اکثر کشورها و سران غرب از رژیم شاه قطع امید کرده بودند، عالی جناب هواکوافنگ صدر حزب کمونیست چین و جانشین ماوتسه‌تونگ علی‌رغم اعتراض وسیع اپوزیسیون شاه رسما به ایران سفر کرد تا از این راه حمایت چین رو به دولت شاه نشون بده و شاید هم فکر میکردن از این را بتونن مانع سقوط رژیم سابق بشن. اما سقوط رژیم شاه نشون داد که این گونه تلاشا نمیتونه رژیم‌های استبدادی رو نجات بده. به باور من تلاش کنونی دولت چین در شرایط کنونی هم در حمایت از استبداد دینی در ایران به هر بهانه و نگاه سودجویانه ای هم که باشه سرنوشت بهتری در تحلیل آخر از تلاش‌های قبلی نخواهد داشت.
ولی خب آقای تهرانی، ترسیم خطوط استراتژیک سیاست خارجی هر کشور، اونم کشوری مثل چین، طبیعتاً بر پایه یک سلسله ملاحظات و تحلیل‌های سیاسی انجام می‌گیره. چه ملاحظاتی دولت جمهوری خلق چین می‌تونه داشته باشه که از جمهوری اسلامی به این صورت دفاع می‌کنه؟
نگاه استراتژیکی سیاست‌گذاران چین در رابطه با ایران دلایل بیشتری از معادلات معمولی و رایج اقتصادی تجاری بین دو کشور داره. از زمانهای دورتر، یعنی پس از پیروزی انقلاب چین، حزب کمونیست چین و دولت چین همواره در منطقه آسیا در نگاه استراتژیک جهانی خودشون، چه در رابطه با انقلاب جهانی که اون زمان سخن ازش میگفتن و در رابطه کنونی هم، نگاهشون در رابطه با هند از یه طرف و در خاورمیانه در رابطه با ایران از طرف دیگه خیلی اهمیت قائل بودن و یه اهمیت ویژه‌ای داشت. چین در عرصه سیاست ایران با توجه به مساله و منافع بلند مدت خودش، چه قبل از انقلاب ایران و چه پس از آن، با دو رقیب خودش رو همیشه روبرو میدید: امریکا و روسیه. ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکش در پیوند استراتژی جهانی چینی ها دارای اهمیت فوق‌العاده است و از این رو اونا چه در گذشته های دورتر و چه در حال حاضر برای پیشبرد سیاست های خودشون در مقابل رقبای جهانی خود در پهنه جغرافیای سیاسی خاورمیانه بزرگ، ایران رو به مثابه پشت بام این منطقه به شمار می آورن. من فراموش نمی کنم در دوران انقلاب فرهنگی هم حتی یک بار در یک گفتگو بین خانم آنالیز سرانگ که یک روزنامه‌نگار مقیم پکن بود و ماوتسه‌تونگ، درباره ایران هر دو به این نظر رسیده بودند که ایران و هند اگر در آسیا آزاد بشن از قید استعمار، انقلاب جهانی پروسش تسریع خواهد شد. به این جهت خیلی اهمیت ویژه قائلند. صرف نظر از حفظ روابط سودآور اقتصادی با جمهوری اسلامی در حال حاضر و وجود البته بازار بیدر پیکر تجارت و قراردادهای درازمدت نفتی که میان چین و ایران منعقد شده، وجه دیگر این مسئله همسرشتی و همپالکی بودن دو تا نظام بسته است که سرکوبگر و بی‌اعتنا به حقوق انسان هستند، چه در ایران و چه در چین. من باورم بر این است که همراهی دولت چین با نظام استبداد دینی و بی‌اعتنایی دولت چین به فریادها و خواسته ها و مطالبات به حق مردم و جنبش آزادی خواهانه سبز مردم ایران، همه اینها رو باید در پیوند با مواردی که ذکر کردم دید، یعنی نگاه استراتژیکی که برای نفوذ در خاورمیانه بزرگ چین در رابطه با ایران برای ایران قائله. این یک وضع ویژه‌ای برای ایران هست که اونها دارن سوء استفاده میکنن. و اثر به نظر از این که در نظام جمهوری ایران هم برخی ها هستن که در نظام سپاه پاسداران چه در حکومت که با گرایش های روستاگرایانه شون همانند برخی از سیاستمدارای چین فکر میکنن، چه در نگاه به مردم چه در اقتصاد، چون در چین هم بخش بزرگ دولتی اقتصاد تعیین کننده بوده. همین حال هم که در اقتصاد بازار جهانی اونجا راه داره، باز نهادهایی هست که مثل ایران که سرداران سابق سپاه آمدن سرمایه‌دار شدن و در حقیقت یه جور سرنوشتشون با دولت حاکمشون گره خورده است. در چین هم همینطوره، بسیاری از سرمایه‌داران بنام پیوند درونیشون با حزبشون است، حزب تک حزبی که اونجا به نام حزب کمونیسته. میخوام بگم تمام این وجوه مشترک وضعی را ایجاد کرده که چین شاید تا آخرین لحظات کنار ایران بیسته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتین دولت جمهوری چین در زمان انقلاب هم از جمله آخرین کشورهایی بود که پشت سر حکومت آن زمان یعنی حکومت شاهنشاهی ایستاد، اما همین دولت پس از انقلاب به طرز سریع تغییر سیاست داد و ناگهان طرفدار جمهوری اسلامی شد و همینطور که الان میبینیم. برای اپوزیسیون چه درسی میتونه باشه این تغییر نگرش چین از حمایت از حکومت شاه و بلافاصله حمایت از جمهوری اسلامی؟
چین در حقیقت به خاطر حفظ مصالح خودش و همون مصالح استراتژیک که ذکر کردم دنبال اون قدرتی میره که حاکم میشه در کشور. تا شاه بود تا آخرین لحظه رفت، به محضی که جمهوری اسلامی اومد با جمهوری اسلامی همپیمان شد. چون چین اگر فراموش نکنیم در دوران آخر حیات رژیم شاه هم معتقد بود که رژیم شاه رژیم ملی و غیر وابسته است و همچی تزی رو آورده بود در مقابل رقابت با شوروی. الان من اعتقادم بر اینه اگر جنبش سبز ایران به مدارج بالاتری از شکوفایی برسه و به قدرت برسه، طبیعتاً چین باز به خاطر حفظ مسائل خودش با همون دولت آینده هر چی باشه پیوند ایجاد خواهد کرد. چون گفتم نگاه استراتژیک به خود ایران به عنوان پشتبان خاورمیانه و نقطه گرهی ژئوپلیتیک منطقه آسیای بزرگ میدونن.
شما اشاره کردید به وجوه مشترک بسیار میان دو حکومت که یک وجه آن تلاش دو دولت برای کنترل ابزار ارتباطاتی مدرن مانند اینترنت، تلفن همراه و امثال هم است. پرسش من این است که آیا اپوزیسیونی در چین هست که بتواند با اپوزیسیون ایران همکاری کند و احیانا از اون حمایت کند؟
یقینا نیروهایی هم که در چین خودشون در میدان تینامن سرکوب شدن و زره پوشای چینی از روی بدن اونها رد شد، نیروهای دموکراتیکی هستن که چه در خارج کشور چه در داخل چین حضور دارن، ولی چه قدرتی دارن در پیوند با جنبش ایران بتوانند صدای این جنبش رو در داخل چین ببرن، برای من روشن نیست هنوز. ولی یقینا چنین پیوندهایی در آینده میتونه بین اپوزیسیون دولت چین از یک طرف و اپوزیسیون مقابل استبداد مذهبی در ایران به وجود بیاد. این بستگی به کوشش ها و تلاش های فعالان و کوشندگان آزادی خواه ایران داره.
چرا چین در برابر افزایش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران ایستادگی می کند؟ همکارم فریدون زرنگار در برنامه گفتگوی ویژه این هفته با خانبابا تهرانی در این زمینه صحبت می کرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485، 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگر نمیتونید به ما تلفن بزنید و براتون سخته که به ما زنگ بزنید، میتونید به ما اسمس بفرستید. ما با شما تماس میگیریم. شماره پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 2042-603-8741-50. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. در این بخش من باید خداحافظی کنم، ولی همکارم شاهین بشیری اومده توی استودیو و اومده است برای خبرهایی که قراره تا چند لحظه دیگه بشنوید. خدا نگهدار.